هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. غروب پنج شنبه رو پیش رومون داریم و در این پنج شنبه روز تقریبا میشه گفت پرخبری رو پشت سر گذاشتیم. پنج شنبهی که دهم شهریور 1401 هست. در همین پنج شنبه بود که ایران یکی دیگه از چهره های سرشناس ادبی خودش رو در غربت یا خارج از مرزهای خودش از دست داد. عباس معروفی، نویسنده سرشناس، نویسنده کتاب معروف سمفونی مردگان، رخ در نقاب خاک کشید که در همین مجله شامگاهی بهش خواهیم پرداخت. و البته این وعده رو هم بدم، نگاهی خواهیم کرد به حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای بازی‌های تیم استقلال و پرسپولیس و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. کاملا میشه گفت یک فضای دیگه‌ای رو شاهد بودیم. همه اینها رو داشته باشید، در همین شامگاه بهش خواهیم پرداخت. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه پنج شنبه شهریوری. و پیش از هر چیز تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه با نسرین افشار این بار.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اظهار امیدواری کرده است که توافق احیای برجام در چند روز آینده نهایی شود. آقای مکرون این اظهارات را در جریان یک سخنرانی و در اشاره به نظام بین الملل مطرح کرد.
به هر حال قدرت‌های خودکامه‌ای وجود دارند که خود را سر پا نگه داشتند و ما برای مقابله یا محدود کردن آنها با مشکل مواجه هستیم. مثلا ایران، من امیدوارم در روزهای آینده برجام به نتیجه برسد، اما متوجه وضعیت سخت جمعی ما می‌شوید. یا روسیه، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یک قدرت هسته‌ای که عمدن منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و یک شیوه امپریالیستی پیش گرفته است.
تهران بررسی پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا را چند روز پیش آغاز کرد و به گفته مقامات جمهوری اسلامی به محض پایان این بررسی پاسخ تهران به اتحادیه اروپا ارسال خواهد شد. روز گذشته حسین امیر عبداللهیان در مسکو از لزوم نیرومندسازی متن توافق با تضمین‌های بیشتر سخن گفت. اصولگرایان تندرو در تهران، جمهوری خواهان در آمریکا و سیاستمداران دولت اسرائیل مخالف هر گونه توافقی بین تهران و واشنگتن هستند. تا کنون هیچ یک از گزارش‌ها درباره محتوای این توافق احتمالی تایید نشده و طرفین موارد مورد اختلاف را اعلام نکردند. شامگاه چهارشنبه در درگیری بین هواداران مقتدا صدر و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شهر بصره عراق چندین نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که درگیری ها تا بامداد پنج شنبه ادامه یافته و هم اکنون نیروهای امنیتی کنترل شهر را در دست دارند. در آغاز هفته جاری بغداد شاهد درگیری های شدید بین هواداران مقتدا صدر، نیروهای هشت شبی و اصحاب اهل حق بود. در این درگیری ها ده ها نفر کشته و زخمی شدند و با فراخوان مقتدا صدر هواداران منطقه سبز بغداد را ترک کردند. گرچه مقتدا صدر از سیاست کناره گیری کرده و اعلام کرده است که دفاتر خود را در عراق تعطیل می کند، ولی شماری از هوادارانش در شهرهای مختلف عراق همچنان فعال هستند. بحران سیاسی عراق سبب شده رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا و دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی از آغاز جنگ داخلی در آن کشور خواهان خیشتنداری همه طرف‌های درگیر شوند. سایت حقوق بشر در ایران خبر داده است که روز چهارشنبه 14 نفر از پیروان آیین بهایی در استان مازندران بازداشت شدند. بازداشت بهایان ساکن شهرهای ساری و قائمشهر توسط ماموران امنیتی و پس از تفتیش خانه شماری از آنها و ضبط برخی وسایل آنها انجام گرفته. روز گذشته هم اعلام شد که دادگاه تجدید نظر در استان فارس احکام 26 شهروند بهایی را تایید کرده است. این افراد به حبس‌های 2 تا 5 سال، منع خروج از کشور و تبعید محکوم شدند.
بله شنیدید تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار، و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهیمون. ابتکار وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره میانجیگری میان روسیه و اوکراین با تردید دو کشور روبرو شده است. آنا رایتسکایا گزارشی در این باره دارد. نگاهی خواهیم کرد به وضعیت یک زندانی سیاسی در ابهام، بهنام موسیوند، در گفتگویی که فرشته قاضی با مادر او داشته است. و از زبان اکرم ابویی نقاش و همسر عباس معروفی، از او خواهیم شنید. همکار ما در وبسایت رادیو فردا رضا شکراللهی هم نگاهی خواهد کرد به دامنه تأثیرگذاری و فعالیت‌های عباس معروفی که امروز، یعنی روزی که درش به سر می‌بریم، رخ در نقاب خاک کشید. در صفحات ویژه ورزشی این مجله شامگاهی از زبان دو دختر، یک استقلالی و یک پرسپولیسی، خواهیم شنید که چه در ورزشگاه آزادی گذشت. امیدوارم که با هم همراه باشیم و هم سفرهای خوبی در این لحظات. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مهمترین هدف سفری رو که به مسکو داشت، نقش‌آفرینی تهران در پایان جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام کرده بود. از واکنش‌های اولیه اما برمیاد که این ابتکار که گویا به درخواست کشورهای اروپایی هم مطرح شده، مورد استقبال روسیه و اوکراین قرار نگرفته. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
تلاش تهران برای میانجیگری به منظور پایان جنگ روسیه علیه اوکراین مورد استقبال طرفین درگیر قرار نگرفته و کیف میگوید شرایط مذاکره با مسکو فراهم نیست. وزیر خارجه ایران چهارشنبه در پی دیدار با همتای روسش سفر خود به مسکو را ماموریت مهم توصیف کرد و در پست اینستاگرامی خود نوشت هدف اول این مذاکرات انتقال پیام یکی از سران کشورهای اروپایی بود که از ایران خواسته به توقف جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند، در حالی که حسین امیر عبداللهیان از بعد ورود به مسکو و تجمع‌بندی نتایج مذاکرات خود با همتای روسش بر نقش آفرینی تهران در پایان جنگ اوکراین تاکید می‌کرد. وزیر خارجه روسیه به گونه سخن گفت که گویا متعجب شده چرا اروپا از طریق ایران با روسیه درباره اوکراین گفتگو میکند. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانیش گفت:
جناب آقای وزیر در ابتدای سخنان خود اشاره کردند برخی رهبران اروپایی از ایشان میخواهند که بر موضوع اوکراین تمرکز کنند و خواستار آنند تا ایشان پیام‌هایی به ما برساند. امیدوارم این پیش شرط جدیدی که برخی مقامات اروپایی برای ایجاد مانع در دستیابی به برجام مطرح کردند نباشد.
تاکنون هیچ مقام دیگری در روسیه و اوکراین واکنشی به ابتکار ایران نشان نداده و کیف اصرار دارد از سرگیری مذاکرات صلح با مسکو در شرایط کنونی مطلقاً منتفی است. میخائیل پادلک، مشاور رئیس جمهور اوکراین، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اوکراینی TSN گفت مسکو به دنبال مذاکره نیست، در پی تحمیل خواسته هایش است.
آنها میخواهند شرایط موجود حفظ شود و مناطق اشغال شده تحت کنترل کرملین بماند. در این صورت روسیه خود را پیروز جنگ علیه اوکراین و کشورهای غربی که از اوکراین حمایت میکنند اعلام خواهد کرد. این برای ما بسیار خطرناک است، چرا که بخشی از قلمرو کشور که دارای منابع غنی صنعتی، معدنی و کشاورزی است را از دست می‌دهیم و برای سالیان سال نمی‌توانیم اقتصاد خود را احیا کنیم. نمی‌توانیم 12 میلیون نفر که در جنگ آواره شدند را به خانه‌هایشان بازگردانیم. کرملین صراحتاً می‌گوید هدفش نابودی هویت اوکراینی و به قدرت رساندن دولت بازیچه دست مسکو در کیف است. و برای دستیابی به این هدف روسیه نیاز به آتش بس دارد تا تجدید قوا کند. پیشنهادهای مختلف را میشنویم، اما امروز برای ما هر گونه مذاکره بدترین سناریوی ممکن است. فانتاستیشنو پروگرشنی
سناریو بودیکی پرگووری سیگودنی. خبرگزاری ایسنا گزارش داد مقام اروپایی که از رئیس جمهور ایران تقاضا کرد برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین نقش فعال ایفا کند، رئیس جمهور فرانسه است. به گزارش روزنامه کامرسانت مشخص نیست چرا این درخواست زمانی مطرح شد که رایزنی های رؤسای جمهور فرانسه و روسیه از سر گرفته شده و آخرین بار امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین حدود 2 هفته پیش تلفنی گفتگو کردند. نیکولای پتروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ترغیب ایران به پذیرش توافق اتمی هدف اول اروپاست.
تغییر موقعیت بین المللی و پایان انزوای ایران همراه با برجام به دست خواهد آمد و ضمناً ایران قادر خواهد بود قانوناً نفت خود را صادر کند. این به بحران انرژی در اروپا کمک خواهد کرد، پس به نفع همه است. رئیس جمهور فرانسه دقیقاً به دلیل ارتباط دائم با همتای روسش از موضع کرملین آگاه است. به همین دلیل معتقدم ابتکار وی متوجه خود ایران است. مکرون امروز نیز نسبت به احیای برجام ابراز امیدواری کرد. ممکن است در اجرای درخواستش توسط تهران نشانهای از تمایل دولت ابراهیم رئیسی برای همکاری با جامعه بین المللی دیده. البته اگر روسیه ابتکار ایران را میپذیرفت سود مضاعفی حاصل میشد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.
ایران از اوایل بهار گذشته بارها تاکید کرده که آماده میانجیگری بین روسیه و اوکراین است. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً حامی موضع روسیه شد و همزمان با ورود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو، کاخ سفید تایید کرد ایران پهپاد در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار داده. در حالی که روابط ایران با اوکراین به ویژه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران با چالش روبروست، روابط ایران با روسیه در حال گسترش است و چهارشنبه وزیران خارجه دو کشور اعلام کردند مناسبات دو جانبه به سطح راهبردی رسیده. Анна Райська, Радіо Фарда.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و اما بشنویم از وضعیت بهنام موسیوند که همچنان وضعیتش در زندان، این زندانی سیاسی در حالی از ابهام قرار داره و نگرانی هایی رو پدید آورده. فرشته قاضی همکارم گفتگویی رو داشته با مادر این زندانی و از آخرین وضعیت او جویا شده.
من خیلی سر داشتم، من همسر جانباز هستم، حالان وضعیت خوبی ندارم. صدای جوارم میشنیده من رو به زور بارن شدم، اینقدر استرس بهم دادن اینا، خدا ناسا تمام رگای قلبم و با رگای پام هم بخون مردگی. فیلن رفتم رگای قلبم تو بیمارستان عمل کرد. یه روز از بیمارستان ترخیص شدم. از مجار بین المللی هاش میکنم بچه من تحمل اتصاب نداره دیگه، 17 روز تمام به من اتصاب کرده. ازتون خواهش میکنم، هم صدای من مسئولینی که اون زمانی من شوهرم رو بدرقه میکردم میرفتم جپه، بچه هامو قایم میکردم که بچه هام نفهمن. الان بچه هم وضعیت خوبی نداره، رئیس زندان قبلی باش برخورد خوبی کرده، یه توده چینی کردن گفتن چون یه نفر فرار کرده به خاطر اون بچه من که وضعیت بدی داره، ادرارش نمیاد، زده به کلیاش داره از کار میفته. خواهش میکنم از تو، من میگفتم صبر ایوب داری، واقعا دیگه صبرم سر اومد، واقعا دیگه من از جونم سیر شدم. به خدا اگه شما آزار نکنین در ایوبین من دیگه هیچی ندارم. قبلا همین اعلام کردم با یه لیتر بنزین میرم خودم آتیش میگیرم برشون ثابت کنم.
مادر بهنام موسیوند بود که از وضعیت فرزند خودش در زندان میگفت. بهنام موسیوند از زندانیان سیاسی است که همچنان در زندان دوران محکومیت خودش رو سپری میکنه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
بله،
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما برسیم به فصل از دست رفتن عباس معروفی، نویسنده سرشناس در 65مین سال از زندگیش، و نخست نگاهی بکنیم به آنچه بر همسرش گذشت، اکرم ابویی نقاش، که با همکار ما کیانوش فرید از محل درگذشت آقای معروفی در بیمارستانی در برلین با ما گفتگو کرده.
امروز پنجشنبه اول سپتامبر، عباس معروفی همسرم در برلین در بیمارستان شاریته در قسمت پالیاتیو اشتاسیون چشم از جهان بست. افتخار میکنم که سالها در کنار یکی از بهترین نویسندگان ایران زندگی کردم. از او بسیار آموختم، درس هنر، عشق به زندگی. همیشه هنر برای اون بالاترین جایگاه تو زندگی داشت. اون در زندگی من و زندگی، یعنی من هم در زندگی او و او در زندگی من هم حضور داشتیم. زندگی ما خیلی فرازایش نصیبهای شدیدی داشت، ولی همیشه سرشار از رنگ و عشق و خلاقیت و تجربه بود. برای اون همیشه فعالیت هنری بالاترین فعالیت بود. نوع فعالیتش همون فعالیت وجودی انسان بود. همیشه هر دو با امید زندگی میکردیم. میتونم بگم زیباترین نقطه زندگی از دید من تخیل اون بود. همیشه تخیلش رو سپاس میداشتم و دوست داشتم. کتاب براش همیشه مقدس بود. میتونم بگم که خیلی خوشحالم که این سالهای آخر در یک باغچه کوچکی زندگی میکرد که همیشه با گل و گیاه و باغچه سرگرم بود. گوجه فرنگی، میگاچ، لوبیا، خیار و با اینها زندگی میکرد و به صدای پرندگان گوش میکرد. آتیش براش همیشه بهترین چیز بود. وقتی خونه بیومد همیشه هیزم توی اجاق میذاشت و هیزم روشن میکرد و ساعتها با هیزم کنار آتش میشستیم و به صدای آتش و نورش و حرارتش کنار هم بودیم و حرف میزدیم و براش خیلی زیبا بود آتش. و میگفتش که آتش هر شعله‌ایش برای خودش رنگ خاص خودشو داره و هیچ شعله‌ای مثل شعله دیگه نیست.
برای شنیدید از زبان همسر عباس معروفی که امروز به نور پیوست و به عالم ناز پرکشت. اما بشنویم از دریچه دیگر. گفتگوی رو داشتم با همکارم رضا شکراللهی از وبسایت رادیو فردا و نگاهی کردیم با او به کارنامه عباس معروفی در دو حوزه: نشر مجله معروف گردون که بسیار پر سر و صدا بود در دوران خودش، و نویسندگی او که بسیار مورد توجه قرار گرفته و همچنان هم نوشته های او، کتابهاش خواندنی است.
عباس معروفی رو اگر بگیم که پرحاشیه ترین، در واقع بهتر بگم پر سر و صدا ترین نویسنده داستان نویس ایرانی بود اغراق نیست، هم به دلیل فعالیت مطبوعاتیش و هم به دلیل نوشتن آثاری که اقبال خیلی بلندی در بین خوانندگان رمان فارسی داشت. نشریه گردون که اسمش را آوردین نشریه‌ای بود که عباس معروفی در دهه 60 تلاش می‌کرد با مسئله کانون نویسندگان ایران رو که زیر ضرب شدید وزارت اطلاعات قرار داشت دوباره احیا بکنه. دائما این موضوع مطرح می‌کرد و همزمان فعالیت‌های ادبی دیگه‌ای که به راه انداخت مثل جوایز ادبی و اینها، و همین باعث شد که کارش به بازجویی و وزارت اطلاعات و به تعبیر خودش کتک خوردن‌های بسیار و حتی صدور احکام شدیدی مثل اعدام و اینها بیانجامه، که حالا به هر حال در یک دوره تونست که در فرار بکنه در واقع از ایران و از طریق پاکستان خودش رو به آلمان برسونه و زندگی جدیدی رو این بار در تبعید شروع بکنه. اما نکته که من میتونم اضافه بکنم در اینجا به آثاری که عباس معروفی باعث شهرتش شد این بود که عباس معروفی دیوانه نوشتن بود و در مرز بین داستان و شعر همیشه قدم میزد.
اشاره خوبی کردید. خب به هر حال خیلی نزدیک بود شاید به هوشنگ گلشیری، یک جورایی به سپانلو، حالا بگیم چون این نزدیکیه به نظرتون باعث شده بود که اصلا روشش بره به اون سمت یا به سمت خاصی گرایش پیدا کنه؟ ضمن اینکه خب این رو هم مشخص میتونیم بگیم که یک کنشگری هم در درونش بود، اما این کنشگری هیچ وقت سایه ننداخت بر کار نوشتنش و خلاقیتش رو کاهش نداد؟
نه، عرض کردم که اون دیوانه نوشتن بود، اون شاگرد گلشیری بود و شاگرد سپانلو هم بود، یعنی اصلا با اونها، با این دو آدم بزرگ کارش رو شروع کرد. اما در فعالیت ها شما چیزی از اون در واقع قالب ساختاری و فرمی که مثلا هوشنگ گلشیری داشت در کار معروفی نمیبینید. معروفی کار رو به روش خودش پیش میبرد و یکی از دلایل موفقیتش هم همین بود، همین سمفونی مردگان، سال بلوا که الان هنوز که هنوز بعد از این همه سال جز پرفروشترین رمان های فارسی در داخل ایران هستند، و به اضافه کارهای دیگه که البته کارهای بعدیشون به قدرت اون کارهای اول در نیامد از نظر مخاطب، اونها به خاطر اون نثر، فقط به این دلیل نیست ولی یکی از ویژگی‌های بزرگش اون نثر شاعرانه و خلاقیتی که عباس معروفی در ترسیم صحنه‌های شاعرانه داشت و این رو در زبانش هم جاری می‌کرد، کمان که البته ایشون شاعر هم بود، مجموع شعر هم داره. اما میخوام عرض بکنم که
اما هیچ وقت شعر عباس معروفی پیشی نگرفته از داستانش.
نه، در واقع میشه بهتر اینطور بگم که شعر عباس معروفی رو باید در زبانش، آثارش، داستانیش دید.
اجازه بدید من میخوام یک مسئله رو از زبان خود عباس معروفی بشنویم در باره یکی از رویدادهای زندگیش، که بعد میخوام شما بیشتر بهش ورود کنید، بیشتر برامون بگین از این اتفاق.
اونایی که اینجا میان بیشتر کسایی هستند که اخیراً از ایران اومدن، دنبال چیزهای گم شدهشون میگردن و میان اینجا سر میزنن. خاک، وطن، خاطره، یه خاطره مشترک، یه نشانه ای تو خاطره که اینا میگردن. مثلا 3 سال پیش یه جاهایی شب شعری داشتن، یا مثلا یه گروهی بودن، یه کتابی رو با هم خریدن، توی خاطره مشترک دنبال اون میگردن و بعد جستجو میکنن اونو، که میخوان توی کتاب، موسیقی، توی چیزی اونو پیدا بکنن. ولی جوانایی که اینجا بزرگ شدن، خاطراتشون خاطرات خودشونه، یعنی خاطراتی است که در برلین گذشته و ربطی به ایران نداره.
بله، شنیدیم از زبان عباس معروفی درباره خانه هدایت. میخوام بیشتر بگید. به هر حال خانه هدایت، این که به هر حال صادق هدایت هم برای ما چهره بزرگیه، و اینکه اونجا چه اتفاقی رخ میداد.
ببینید، عباس معروفی وقتی به برلین رسید، موفق شد که با حمایت در واقع یک مؤسسه ادبی بزرگ این خانه هدایت رو راه اندازی بکنه، کتاب فروشی این خانه رو راه اندازی کنه، انتشارات گردون رو راه اندازی بکنه و همه اینها. ولی در این حال کار اصلیش نوشتن بود و به نوشتن همچنان ادامه داد. بذارید من یک نکته رو عرض بکنم. من در گفتگو با خود عباس معروفی خیلی سال پیش در همین باره باش صحبت کردم و اون گفت که زندگی در تبعید سخت‌تر از زندگی در زندان در داخل کشوره. یعنی اون به رغم این همه سال دوری از ایران، هیچ وقت خودش رو در وطن خودش پیدا نکرد و حتی این تعبیر رو داشت به من گفت که من فکر میکنم دارم در آرزوی ایران آب میشوم.
بله، شنیدید از رضا شکراللهی همکارم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
زنان تونستن به ورزشگاه آزادی برن و برای اولین بار بازی‌های لیگ ایران رو ببینن، به ویژه 2 تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال، اما در تجربه‌های کاملاً متفاوت که اجازه بدید تجربه اول رو از سمانه، طرفدار تیم استقلال، بشنویم که او چگونه وارد ورزشگاه شد و چه دید.
من این بازی رو بلیط خریدم. خیلی سخت بود. من دیشبش هی می‌رفتم تو سایت که بخوام بلیط بخرم، هی هنوز بازگذاری نشده بود. ساعت 1 بودش. رفتم چک کردم، شروع شده و جایگاه بانوها هم تقریبا مثلا 26 تا مونده بود یکی از جایگاه ها. بقیه همه یا فروش هست یا از علکی بودش نمیدونم. من یه دونه خریدم و دوباره رفتم و دو تا مونده و تونستم برای دوستم هم خریدم.
حالا وقتی که رفتید ورزشگاه انتظامات برخوردش چجوری بود؟ شرایط ورزشگاه به چه صورتی بود؟ حالا گفتید که شما بالاخره بلیط رو تونستید بخرید، اشاره کردید که به اینکه جایگاه خاصی بلیطاش باقی مونده بود، جایگاهی که اصلا شما نشسته بودید جایگاه مناسبی بود برای تماشای فوتبال؟
نه دیگه، جایگاه حتی صندلی هم نمیتونستم انتخاب کنم چون خیلی پرت و پلا بود دیگه. مثلا اینجوری نبود که مثل سینما یا کنسرت که قشنگ میرید صندلی‌ها رو میتونی انتخاب کنی، یا جایگاه نسبت به چمن چجوریه و اینا. خب تجربه‌ام که نداشتم. و جایگاهی هم که واسه همین روزی که ما رفتیم در نظر گرفتن جایگاه خوبی بود خب. ولی خب من شنیده بودم مثلا طبقه دوم برای فوتبال دیدن بهتره. اینجا هم من زیاد فوتبال نتونستم ببینم، خیلی داشتم این ورانور نگاه میکردم.
یعنی اینکه هیجان زده بودید باور نمیکردید الان توی استادیوم آزادی هستین؟
من دفعه دوم بودم واسه استادیوم میرفتم، دفعه قبلم واسه فوتبال دیدن نرفته بودم. بودیم برای این 98 فوتبالیست از استرالیا. من اون موقع دانشجو بودم و اون روز دانشگاه نرفتیم. اون خودش یه قصه خیلی قشنگتری از این داره که چجوری ما رفتیم تو و اینا.
یعنی قاچاقی رفته بودیم؟
بله، یه مینیبوس اومدش، رفتیم جلوی درش وایساده بودیم، راه نمیدادن خب تو 8 صبح بود. بعد یه مینیبوسی که تو مجموعه کار میکرد اومد بهمون گفتش که بیاین سرتون رو ولی همه بیارید پایین، من شما رو رد کنم از در. برخورد خوب بود واقعا، یعنی برخورده چیزی هم یه ذره شبیه جزامی ها رفتار میکردن با همون. خب این که مثلا مواظب بودن که مثلا این ور اون ور از همون راهی که گفتن از همون راه بری، مثلا یه موقع این ور اون ور ندی، نذاشتن بچه ها مثلا پیاده برن. خب جوونا بیشتر دوست داشتن توی مثلا این مسیری که میرن مثلا شعار بدن بگم بخندن و اینا تا برن، ولی خب نبود. بعد سوار اتوبوس میشدی حتما از اون پارکینگ که ما وارد شدیم تا دم تونل هم بردن. دم تونل هم این برنورش معمول وایس بود که وارد تونل بشه، یعنی این برنور اصلا ندی، برگشت هم همینطوری بود.
خب یعنی احساس کردید که مورد تبعیض قرار گرفتید یا نه احساس؟
آره خب من نمیدونم طرف مردا چجوری بود، ما تقریبا 4 تا گیت رد شدیم. مورد تبعیض که خب آره، خب همین که تو توی یه جایگاهی اصلا فلسفه ورزشگاه رفتن و اینجور جاها اینه که با هم دیگه برید دیگه. مثلا من میگم با برادرم بخوام برم، با دوستم بخوام برم، مثلا چجوری بری؟ بعد بری به اونجا جدا بشیم، بعد آخرش دوباره برگردیم پیش هم دیگه. خب خیلی چیزا دیگه. ولی تجربه خیلی خوبی بود. مثلا با فوتبال دیدن تو خونه خیلی فرق میکنه.
از سمانه شنیدید، طرفدار تیم استقلال، و تجربه‌ای که او برای اولین بار داشت در حضور در ورزشگاه آزادی، دیدن بازی تیم محبوبش استقلال و مس کرمان از نزدیک. اما از دیگر سو یک تجربه دیگر رو بشنویم از سمیرا، طرفدار تیم پرسپولیس، که او کاملا در فضایی متفاوت‌تر بازی پرسپولیس رو دیده و در جوی کاملا میشه گفت خیلی متفاوت از جوی که در استقلال بازی استقلال حاکم بوده.
راستش یه خورده من شک داشتم به اینکه گزینشی باشه یا نباشه. از یک دو نفرم سوال کردم که چجوری بلیت گرفتین و خیلی جوابای واضحی نداشتم، چون من خودم از ساعت 8 صبح پای سیستم نشسته بودم که بلیت رو تهیه بکنم. متاسفانه 9 صبح که سایت باز شد 9-3 دقیقه تموم شد بلیت. و حالا خب یه سری دخترها بودن که میگفتن که ظرفیت داشته بلیت ها، یعنی 6 تا 7 تا بوده توی سایت نمیشده خریداری بکنی. ولی خب شاید یه سیاستی بودش که بالاخره ما تونستیم بدون بلیت وارد بشیم، چون من خودم بلیت نداشتم و از همونم خواستن که وایسیم یه گوشه آروم باشیم رامون میدن، و سر همون تایم هم هممون راه دادن و راحت هم رفتیم داخل استادیوم.
جایی که نشسته بودیم مناسب بود؟ یعنی صندلی ها شماره داشت یا به چه صورتی بود؟ اصلا به چه ترتیبی شما رو اونجا بهتون جا دادن برای نشستن؟
شرایط اینجوری بود که اول کسایی که بلیت داشتن رفتن داخل استادیوم و هولوش ساعت 5:20 5:30 در رو باز کردن و اجازه دادن که ماها وارد بشیم. نه ترتیب صندلی که وجود نداشت و هر کی هر جایی که میتونست میشست. منم راستش رو بخواییم بهترین جا تونستم بشینم،
تونستم تو ردیفای اول بشینم و مشکلی نبودش اصلا.
از نظر انتظاماتی چطور بود؟
موقعی که خانما اومدن و وارد شدن فقط یه سری مامور امنیتی گذاشته بودن که آقایون نیان سمت خانما، یعنی تنها چیزی که چک میشد همین بود. که بعدش برخورد خانمای امنیتی خوب بودش، یعنی من برخورد بدی ندیدم ازشون. ما خیلی راحت وارد شدیم و موقع برگشتم من چون از دوستام که حالا بازی استقلال رو رفته بودن شنیده بودم که خیلی تفکیک جنسیتی بوده، یعنی خانما جدا آقایون جدا، ولی برای بازی پرسپولیس من اصلا اینو ندیدم، این برخورده. یعنی برگشت دیگه خانم و آقایین تقریبا قاطی شدیم و کسی هم کاری نداشت بهمون، به این صورت بود.
شما چه احساسی بهتون دست داد وقتی وارد ورزشگاه شدید؟ حالا این احساس بیشتر احساس شادمانه بود؟
حقیقتا من موقعی که از تونل 4 وارد شدم اصلا حسم قابل توصیف نیست. الان هم که میخوام راجع به صحبت کنم واقعا بغض کردم. و وقتی که زمین چمن رو دیدم اشکام سرازیر شد بابت اینکه چه چیز ساده‌ای بوده و ما خانوم‌ها تا الان نمیتونستیم حضور پیدا کنیم توی ورزشگاه. وقتی میشه اینقدر راحت خانم‌ها رو راه بدن به استادیوم، چرا تا الان سختگیری بوده؟
ولی خب هنوز ما شاهد این هستیم که در شهرهای دیگه، شهرهای بزرگ مثل اصفهان و جاهای دیگه، همچنین امکانی وجود نداره. فکر می‌کنید دلیلش چیه و فکر نمی‌کنید که اصلا همین که یه تعداد محدودی میتونن برن، خود شما بلیت میگین نتونستین تهیه کنین، این خودش یه مقداری نشون میده که همچنان زنها در این موضوع دچار تبعیض هستن؟
دیروزم میگم یه سری از دخترایی که اومده بودن من باهاشون صحبت میکردم از شهرهای دیگه بودن، یه سری از جهرام اومده بودن، از اصفهان اومده بودن و حتی خود ماهایی که تهرانیم خب دوست داشتیم که بتونیم بازی های شهرهای دیگه رو هم بریم، یعنی این امکان باشه. و این مسئله‌ای بودش که بین همه ما دخترها صحبتش بودش که خب چرا ورزشگاه وقتی 100,000 نفر ظرفیت داره چرا فقط 500 تا باید به خانم‌ها تعلق بگیره؟ اینم با این شرایط، یعنی یه سری‌ها بلیت بگیرن، یه سری‌ها مثل ما بدون بلیت. فقط امیدوارم که در آینده تدابیری بیاندیشن که بتونیم تو همه شهرها حضور داشته باشیم و بتونیم بازی‌های بعدی هم باشیم. فقط آرزومون همینه. البته امیدوارم که این روند فقط تا جام جهانی نباشه، چون یه سری شایعات بودش که نهایتاً تا جام جهانی خانم‌ها اجازه حضور در ورزشگاه رو دارن و بعدش امکان داره که این اتفاق نیفته.
بله، شنیدید از سمیرا، طرفدار تیم پرسپولیس، درباره تجربه خودش از حضور در ورزشگاه در بین زنانی که تونستن بازی رو در فضای ورزشگاه آزادی از نزدیک ببینن. اما برای تحلیل آنچه که اتفاق افتاد در بازی تیم‌های استقلال تهران، مس کرمان و پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی، با محمد حیرانی گفتگوی رو داشتم. محمد حیرانی مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال و خبرنگار ورزشی که همکنون در آلمان به سر می‌بره.
به هر حال ماجرای تازه‌ای نیست، شاید بیش از یک دهه است که تو این زمینه داره تلاش میشه، هم به صورت غیر متمرکز از طرف زنان و دخترانی که علاقمند به تماشای مسابقات فوتبال از کنار زمین هستند و همینطور از طرف فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان که ما میبینیم در دورهای مختلف، حالا با فعالیت‌های کم و بیشی که در داخل و خارج از ایران صورت گرفته، به هر حال همه در تلاش بودن که این موقعیت فراهم بشه و خب نمونهش هم شما دیدین دستگیری چند مورد دختران در ورزشگاه که با لباس پسرانه حاضر شدن، یا حتی خودسوزی سحر خدایاری که خب به هر حال بازتاب جهانی داشت و فشاری که حالا فیفا هم بیشترش کرده که ناشی از در واقع حضور چند تا دختر در کنار استادیوم آزادی و برخوردشون و دیدار با اینفانتینو بود که توجه رئیس فیفا رو به این مسئله به قولی بیشتر جلب کرد و نهایتا ما الان رسیدیم به یک حضور حداقلی خانم ها که همچنان منم فکر میکنم خیلی هنوز منصفانه نیست و قدری تبعیض آمیز.
از طرفی خب در نظر داشته باشید در همه جای دنیا همه میتونن کنار همدیگه بشینن بازی رو ببینن، اما خب ما ایزولش کردیم، زنها در یک نقطه‌ای قرار میگیرن. آیا اصلا این تخصیص دادن یک جای ویژه، خیلی کوتاه میخوام بهش بپردازید، که واقعا میتونه اون چیزی باشه که فیفا انتظار داره، یا فیفا قبول میکنه این شکل از برخورد با ماجرا رو و ماجرا کاملا میتونیم بگیم که تموم شده است برای فیفا؟
نه قطعا فیفا به دنبال حضور آزادانه خانم ها، چون فوتبال یک ورزشیه که به شکل خانوادگی میشه ازش استفاده کرد، نه صرفا این که ما بیایم جدا کنیم بگیم خانم ها جدا آقایون جدا. میشه از فوتبال به صورت یک تفریح خانوادگی لذت برد. لذا اون چیزی که مد نظر فیفا هست هنوز که هنوز در ایران به نظر من اصلا اجرا نشده.
بله، شنیدید از محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی در آلمان. شبتون بخیر.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان و نمایشنامه نویس ایرانی ساکن آمریکا به گفتگو می نشینیم. شبنم طلوعی که 5 بار جایزه بهترین بازیگر نمایش در ایران را در کارنامه هنری خود دارد، به علت اعتقادش به دیانت بهایی و محرومیت‌های ناشی از آن در سال 1383 از ایران خارج شد. محور گفتگوی ما با شبنم طلوعی فعالیت‌های هنری او در زمینه تئاتر و سینما و مشکلاتی است که به خاطر عقاید مذهبیش در ایران با آن روبرو بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت شبنم طلوعی توجه فرمایید. خانم طلوعی، ابتدا از دوران کودکی خودتون برای ما تعریف کنید که میدونم حرف‌های بسیار شنیدنی از اون دوران دارین.
در مورد کودکیم بخوام صحبت بکنم، اینه که من در یک خانواده‌ای به دنیا آمدم که اختلاف مذهبی با هم دیگه داشتن، یعنی شاید به جای اختلاف باید بگم تفاوت مذهبی. مادر من مسلمان بود و در خانواده مسلمان بزرگ شده بود و پدرم بهایی بود و در خانواده‌ای بهایی و بخشی هم از اهل تسنن، چون پدرش کرد بودن اون اهل تسنن بودن، بخشش بزرگ شده بود. همین تا همینجا من برای شما بگم خودش ترکیب میتونه عجیبی باشه، در این حال واقعیتیست، از نمادیست از جامعه تفاوتها و رنگهای مختلف در ایران که وقتی کنار هم قرارشون بدین اینجوری بشه. و حالا نتیجهش این بود که اینا با هم دیگه ازدواج کردند و من در این ترکیب یه ذره متفاوت بزرگ شدم و بنابراین از طرف خانواده مادریم به هر حال با وجود همه احترامی که برای پدرم یا برای تفاوت ها قائل بودن، این تأکید بود که بخوان این بچه، حالا بیش از این که بخوام بگم مسلمان بشه، این تأکید این بود که بهایی نشه. بنابراین یه بچه که تو این شرایطه مثل اون قصه دایره گچی قفقازی برشت اون وسط قرار گرفته و یکی داره از این ور میکشتش، یکی داره از اون ور میکشتش، بی این که بخوان بهش آسیبی بزنن به قصد خیر و سعادت در تصورشون. و خب این بچه با تمام این سوالات و این افتخیز ها و تنش ها داره بزرگ میشه دیگه. کودکی ما بخوام یه تصویری براتون بدم، خیلی هم طویلش نکنم، شاید همین این باشه.
و حالا یک گریزی اگر ممکنه بزنیم به سال 57 که شما یک دختر 7 ساله بودین که انقلاب ایران رخ داد و ظاهراً تأثیر عمیقی هم بر شما و زندگی خانوادگی شما گذاشت. پیش از اون اما یک اشاره‌ای بکنید به روزهایی که شبنم کوچک قبل از انقلاب فارغ از بسیاری از مسائل روزهای متفاوتی داشت.
به عنوان کودک چیزی که یادم میاد از دوران قبل از انقلاب این بود که خب ما مدرسه مختلف میرفتیم، دختر و پسر با هم دیگه، همه چیز یه حالتی داشت که امروز اگه راجع به صحبت بکنیم مثل افسانه است، ولی به محض اینکه پامون رو میذاریم از مرزهای جامعه تحت فشار یا مذهب محور بیرون و میریم تو کشورهای لایک میبینیم اونجا هم همین جوریه. یعنی ما اون چیزی رو داشتیم زندگی میکردیم تا قبل از سال 57 که بعدها در مهاجرت اجباری در بزرگسالی دیدیم که همه دارن اینجوری زندگی میکنن، یا بچه هامون دارن امروز دارن همون شکلی که ما تا پیش از 7 سالگی زندگی میکردیم زندگی میکردن. من یادمه که ما توی مدرسه تغذیه رایگان داشتیم، مدرسه خاصی هم نمیرفتم، یه مدرسه میرفتم در خیابان بهار، مدرسه یعنی خارجی و بین المللی و از این چیزا نبود و میدونم که اون تغذیه رایگان رو تمام مدارس داشتن. بسته بیسکویت بود و یه دونه شیر که هیچ کس بدون صبحانه سر کلاس حاضر نشه یا کسی اگر که امکان مالی نداره گرسنه نمونه در زنگ تفریحا و بتونه یه تغذیه‌ای داشته باشه. یعنی به همه این چیزا فکر شده. من یادم این شیرا رو میذاشتن و دوپایی میپریدن روش و این مثل بمب منفجر میشد. اینقدر زیاد بود و اینقدر هنوز شاید آماده نبودن یا تو خانواده ها بهشون یاد داده بودن که اینجوری اعتراض بکنید یا هرچی، من نمیدونم. و خیلی شگفتی آور بود. من 2 سال در کودکیم به دلیل اینکه پدرم داشت دوره عالی ارتش میدید در امریکا، خیلی بچه که بودم ما در امریکا زندگی میکردیم، بعد برگشتیم ایران و 1-2 سالی هم طول کشید تا اینکه انقلاب شد. در حال در اون 2 سال که اون خاطرات رو دارم، اینجوری با تلویزیون برنامه رنگارنگ نشون میداد و آدم ها با حجاب بودن و بی حجاب بودن کنار هم تو خیابون. مادر بزرگ من یک خانومی بود که همیشه در منزل یک روز در هفته یک حاج آقایی رو دعوت میکرد به اسم حاج آقا کمره‌ای که بعد از انقلاب ایشون فامیلش رو کرد آیت اللهی و ایشون میامد و یک پول میگرفت، یک جزء قرآن رو میخوند. یادم میشست اتاقی که بهشون گفتن مهمان خانه، میشست اونجا اینو میخوند و همون موقع خاله من داشت آرایش میکرد که بره دانشگاه کالج امریکایی و مامان من اون طرف داشت اولد سانگ خودش رو گوش میکرد و منم داشتم تو حیات ترانه داریوش میخوندم و پادوچرخه میزدم. همه اینجوری داشتیم کنار همدیگه زندگی میکردیم. همسایه کناریمون یه مادامی بود که ارمنی بود، میرفتیم پیشش و معاشرت داشتیم و فال میگرفتیم. اون بر خونه حاج آقا فلانی بود که با حجاب بود و 2 تا همسر اتفاقا نشون همه با حجاب. همه داشتیم یه جوری در کنار همین رنگ رو بخوام بدم برای مخاطبین شما از اون دوران، برای من کودک این شکلی بود. همه داشتیم کنار هم زندگی میکردیم تا اینکه رسیدیم به سال 57.
همونطور که اشاره کردین، پدر شما از افسران دوره پهلوی بودند و پس از انقلاب با درجه سرهنگ دومی از ارتش اخراج شدند و در واقع در این دوران زندگی شما ناگهان دچار یک دگرگونی غریبی شد. چه احساسی داشتین؟ چه اتفاقی افتاد؟ یادتون هست؟
بله کامل. ببینید در خانواده من یه پادگان افسر بود. یعنی دایی من افسر گارد بود، آخرین در واقع افسری است که در گارد مونده بود و وقتی که رسیدن این حضرات که اونجا رو تسخیر بکنن ایشون بود و مقاومت کرد و خلاصه پرویز زنگیفر. شوهر خاله من در پادگان جی، فرمانده پادگان جی بود، ایرج سالاری. عموی من رئیس کلانتری 4 بود، کیومرث طلویی. و پدر بزرگم خودش علی زنگیفر، ایشون یک مهندس ارتش بود. دور و بر ما همش فضا اینجوری بود. حالا البته ایشون فوت کرده بود. پدرم هم که افسر اداره دوم بود و ما قرار بود که بریم ایتالیا به خاطر اینکه پدر من قرار بود وابسته نظامی بشه در ایتالیا و ما به خاطر همین حتی وقتی که از امریکا برگشته بودیم میدونستیم قراره بریم جای دیگه، حتی منزلی خونه‌ای نخریده بودن. حالا به دلیل اختلافات مذهبی هم که بود، من و مادرم خونه مادر بزرگم بودیم، پدرم جای دیگری بود، ولی هر روزم همدیگر میدیدیم چون میدونستیم این بودن موقت، قراره بریم ایتالیا. منم یه بچه 7 ساله و بعد من یادم میاد که یه ذره مونده بود به انقلاب، در یکی از این خانه های سازمانی ارتش ما رفتیم موقتا ساکن شدیم و یک روزی در این حال که داشتیم تازه، من یادمه که پدرم اومد خونه و گفت از اداره دوم تا خونه رو پیاده آمدم و همه چیز تمام شد. و این همه چیز تمام شد، واقعا همه چیز تمام شد. یعنی در کل خانواده ما همه چیز شکل دیگری گرفت و من یادمه که فردای انقلاب همه جمع شدن، همه نشسته بودن، میدونستیم که الان یکی از بستگان رو که ایشون هم سرهنگی بود ایشون رو گرفتن که بعد چند روز بعد فهمیدیم اعدامش کردن. یعنی یه دفعه زندگی این شکلی شد که من دیدم اون عکسا و سلام نظامی با شاه و که در خانواده ما میگفتن اعلیحضرت، همه اینا دیدم اونا همه اومد پایین از در و دیوار، یه چیزایی پاره میشد، یه نگرانیایی بود، بعد پدرم میگه خواسته میشد، نمیدونم گرفتاری های عجیب غریبی که من تمام مدت در جریان این تنش ها قرار میگرفتم. و یکی از خاطراتی که دارم باز همون به عنوان کودک اینه که دفعه میدیدم
مادرم و پدرم روزنامه به دست می اومدن و با حال بد می شستن، می گفتیم چی شد، می گفتن آتش‌بس فلانی این یکی اون یکی رو کشتن و مادرم گریه می کرد به خاطر می گفتیم مثلا در فلان جا ایشون چقدر محبت کرده بود، فلان جا چقدر مثلا فلان آدم خادم بود، ظاهرا کسانی بودن که حالا خدماتی کرده بودن. میگم من کودک بودم، دارم فقط تصویر رو میگم. و اون چیزی که بیرون برای شادی میکردن تو خونه ما تبدیل شده بود به یه عامل اندوه و نگرانی. و بعدم که پدرم رو به دلیل مذهبش حقوقش رو قطع کردن و اصلا زندگی ما تبدیل شد به یک چیز دیگری که دیگه پدرم شد معلم خصوصی زبان. و بعدن من این رو در یک نمایشی هم اتفاقا در نمایش رخت پاییزی ما بردم، معلم خصوصی زبان شد و بنزین و جنگ شد، نمیدونم کوپونی شده بود، من یادمه که کیلومترها پیاده میرفت تا بره درس زبان بده یک پولی بگیره. و مادر من که دانشکده هنرهای تزیینی درس خونده بود و بعد در امریکا فوق لیسانسش رو گرفته بود، مثل خیلی از زنان دیگری که بعد از انقلاب مسیر زندگیشون عوض شد، به هر حال یک بار عظیمی از زندگی رو به دوش گرفت و شروع کرد خیاطی کردن. و روزهایی است که برای من خیلی سخت و تلخ بوده وقتی یادم میاد به عنوان بچه، ولی در این حال از تلاش مادرم به ویژه به عنوان که یه زنی که زن خانه‌دار بود یه دفعه شروع کرد کار کردن. و همینطور پدرم خیلی با افتخار یاد میکنم، چون میدونم که همین امروز هم کسانی که امکانات مالیشون رو این حکومت ازشون میگیره چجوری شروع میکنن و با هر امکانی که دارن دوباره به خاطر بچهشون به خاطر فردای اونا شروع کنن کار کردن. خلاصه زندگی برای تمام شد و کنفه یکون شد.
البته خانم طلوعی، بعد از انقلاب شنیدم که در دوران دبستان یا راهنمایی به خاطر صدای خوبی که داشتین ظاهرا سرگروه بودین و هر روز سرودهای مذهبی میخوندین، آیا این موضوع صحت داره؟
بله 100% صحت داره. تا دبستان که بودم این همیشه این نگرانی و این وحشت و این حرفایی که میزدن و هی نمیدونم طاغوت و ضد انقلاب و اینا، خب خیلی همیشه منو نگران میکرد. در راهنمایی که رفتم مدرسه میرفتم به اسم مریوان در خیابون بهار و یک خانم مدیری داشتیم، خانم سلمانزاده، که میگفتن ایشون همسر و فرزندانش در امریکا هستن و به خاطر انقلاب آمده ایران. خانم بسیار زیبایی بود، با هیچ وقت یادم نمیره، خیلی زیبا، خیلی شیک، با بینی خیلی قشنگ جراحی شده، ولی ایشون مقنعی میپوشید که تا روز زانواش بی اغراق میامد با دستکش‌های سیاه. و ایشون هر روز صبح میومد و میگفت یک آیه از قرآن رو من سر صف خواهم گفت و در واقع به شما درس میدم. ما باید می ایستادیم و ایشون تفسیر میکرد. طبیعتاً تحت تاثیر اون تفسیرها من خیلی علاقمند شده بودم شدیداً به اسلام، بسیار زیاد. و یادم میاد که حتی از مادر بزرگم خواستم و یک مقنعه توصیه کمرنگی برام درست کرده بود، حجاب حتی میذاشتم، یعنی به طور جدی، منتها نه در خانواده، در راه مدرسه یعنی جرئت نمیکردم تو خانواده اینو مطرح بکنم، ولی در راه مدرسه خیلی مقنعه‌ام رو به دلیل باوری که تو سرم رفته بود میدادم جلو، چون فکر میکردم که این موهای من تک تک خواهد اومد بیرون و در روز قیامت میاد بر علیه من شهادت میده و من از این موهام آویزون میکنن و میسوزونن. این خزعبلاتی بود که به ما یاد میدادن و من هم باور کرده بودم. و چون صدای خوشی داشتم، نه فقط سرودای انقلابی بلکه قرآن میخوندم، سر صف میخوندم و بعدم اقامه میگفتم. و اگر که این خانم مدیر خودش من از مدرسه بیرون نکرده بود، شاید من یک کسی مثل خودش شده بودم. ولی ایشون به هر دلیلی که در مغزش بود، خوشبختانه چون که در سر کلاس دینی وقتی که راجع به برابری و عدالت در جامعه اسلامی ایران صحبت شده بود، من سوال کرده بودم پس چرا اقلیت‌های مذهبی رو از کار بیکار میکنن، و معلم دینی رفته بود این گزارش رو داده بود، ایشون راجع به من تحقیق کرده بوده، فهمیده بود از خانواده دارم میام که باهایی هستن، و علارغم اصلا یعنی ناآگاهی من نسبت به این که من حتی بخوام از دایره مسلمانیت ایشون بخوام خارج بشم، ایشون من رو دیگه ثبت نام نکرد برای سال بعد. یعنی با اینکه نمره هم عالی بود، به مادرم گفت که ما فهمیدیم که این پدرش باهایی هست و سوالی کرده و دیگه اینجا راش نمیدم. و هرچی هم مادرم اصرار کرد که این دوستایی داره که از کودکی باشون بوده و آسیب میبینه، گفت نخیر، باید ببریدش جای دیگه.
خانم طلویی، از اون روزگار که بگذریم، شما به خاطر علاقه‌ای که به کارگردانی و فیلمسازی داشتین تصمیم داشتین به تحصیلات دانشگاهیتون ادامه بدین، اما ظاهراً به خاطر بهایی بودن نتونستین به دانشگاه راه پیدا کنید، اما چگونه به تحصیل ادامه دادین؟
شما وقتی که یه استعدادی دارید و در یه زمینه‌های خودتون رو امتحان میکنید، میبینید که میتوانید موفق بشید و بعد میبینید که درهایی وجود داره که اینها رو دونه دونه قراره براتون ببندند. وقتی خیلی هم جوان هستید میگید من به هر حال میرم و به این درها میزنم، شاید یکیش برون باز شد. به خاطر همین من از 18 سالگی با نوشتن داستان در مجله سروش شروع کردم که داستانم هم چاپ شده 5 تاش در همون مجله. بعد اومدم و به من گفتن صدای خوشی داری، رفتم برای دوبله و رفتم نمیدونم عضو کانون گویندگان، تازه در خیابان بهار هم راه افتاده بود اونجا، شدم، حتی کارتم رو هنوز دارم، رفتم و بعد اونجا همین آقای اسماعیلی عزیز که اخیراً از این دنیا رفتن، ایشون اومدن و یک فرمی به من دادن من پر بکنم که اونجا سوال از مذهب داشت و هیچ وقت یادم نمیره از فرق سرشون عرق میریخت روی صورتشون و پاک میکردن با دستمال و میگفتن من شرمندم، نمیتونی چون که تو بهایی هستی کار بکنی. هیچ وقت حال ایشون رو من یادم نمیره. اون در هم به حال برون بسته شد و بعد به من یک دوستی زنگ زد گفت یه جایی هست اسم مرکز آموزش فیلمسازی در باغ فردوس، گفت اینجا تا سال گذشته ستون مذهب داشته و این رو امسال برداشتند چون حالا دیگه مدرک معادل میده از وزارت ارشاد و کنکورش در فلان تاریخ، بنابراین دویدم و پریدم و رفتم کنکور دادم، یه کنکور دو مرحله یه پیچیده هم داشت و قبول شدم. اونجا بود که من رفتم درس فیلمسازی خوندم و بعد در همونجا هی به من پیشنهاد بازیگری شد. اونجا من اومدم در کانون تئاتر بانوان در تالار مهراب بازیگری هم یاد میگرفتم، بعد با کسی آشنا شدم که ایشون دانشجوی تئاتر بود، بنابراین اومدم و فهمیدم چجوری تو تئاتر میشه کار کرد، چجوری متن میشه ارائه داد و خلاصه از اون استعدادی که قبلا میدونستم هست که داستانم چاپ شده بود برای نمایش نویسی استفاده کردم و اومدم و وارد فضای تئاتر شدم. مرکز فیلمسازی درسم که تموم شد، مدیر مرکز فیلمسازی به من گفت مدرکت رو میدم ولی تو به دلیل اینکه ما شنیدیم همیشه هم یه کسایی هستن که محبت میکنن و میرن خبر میدن راجع به زندگی آدم، ما شنیدیم که تو بهایی هستی، بنابراین تو هیچ وقت نمیتونی اینجا فیلم بسازی. به خاطر همین من دیگه تمرکزم رو گذاشتم روی تئاتر، 10 سال کار کردم تا اینکه جلوم گرفته شد و قصهش تکراری.
و تو همین تئاتر شما 5 بار هم جایزه بهترین بازیگر رو به دست آوردین، این چجوری امکان پذیر بود با اون شرایط خاص؟
این رو باید رفت از این حضرات پرسید، چون اولین جایزه ما یادمه در زمانی که اون آقای میرسلیم مثل که وزیر بود اون موقع گرفتم، آخرین جایزه‌ام رو زمان دولت آقای خاتمی گرفتم، موقعی که دیگه دوره اصلاحات و اینها. اینا رو باید از اونا پرسید که چی شد، من نمیدونم. حدس خودم این است که برای این که من همسر یک آقای، همون آقای که آشنا شدم که ایشون کاره دانشجوی تئاتر بود، با ایشون ازدواج کردم، ایشون مسلمان بود، اسمش هم سید محمد حسن تهامی منفرد بود که به نام کوروش تهامی در دنیای سینما الان معروفه. من با ایشون ازدواج کردم، بعدم اصولا من خانواده مادریم دی متاسفانه بعد از انقلاب حتی خانواده شهید هم شدن، چون پسرخاله عزیزم در عملیات کربلای 5 شهید شد و خب خالم اینا همه مسلمانن. من گمان میکنم، خودم حدسم اینه، شاید مجموع این چیزا باعث میشد که اگر که گزارشی یا چیزی هم میشده گمان بشه که گزارش مثلا درست نیست یا هش. ولی وقتی که من در تلویزیون کار کردم و ممنوعال کار شدم، یعنی اونجا برای اولین بار من رو حراست خواست و گرفتاری های اساسی پیدا کردم، در تئاتر من رو رئیس مرکز هنرهای نمایشی خواست و در مورد این مسئله ایشون به من گفتش که من از چند سال قبل در این مورد شنیده بودم ولی در اسلام اصل بر براءته، بنابراین من گفتم تا زمانی که به خودم اثبات نشه ایشون میتونه کار بکنه. و یک نکته دیگه به من گفت، گفت ما مدیران دولتی مدام داریم از طریق همکارهای افراد گزارش میگیریم،
یعنی نه لزومن حراست ها. خود همکارا میرن برای هم دیگه میزنن، یکی میگه این فلان چیزو میکشه، یکی میگه این تو مهمونی بوده، یکی میگه این خانواده‌اش مجاهدن، همه دارن برای هم دیگه میزنن. اون در حیطه قدرت یا سلامت نفس یا وسعت نظر ماست که به این نامه ها توجه بکنیم یا نکنیم. بنابراین اینم نکته جالبیه، من دلم می‌خواست که حتما اینجا اینو جای دیگه نگفتم، دوست داشتم با شما آقای قویمی در برنامه‌تون این رو بگم. و ایشون گفتن که تا ما هستیم شما فعلا میتونی کار بکنی، برای اینکه هیچ بروزات مذهبی ما از شما ندیدیم و با همه افراد دیگری که هستن برابری. بنابراین دو سال بعد هم من دوباره کار کردم.
خانم طلایی، سرانجام در پاییز سال 1383 ایران رو ترک کردین و به پاریس رفتین. در مورد اون روزها هم اگر ممکنه یک مختصری توضیح بدین.
روزهای بسیار بسیار تلخ و بدی بود. آمدم و دچار افسردگی بسیار شدید شدم، چون اصلا نمیدونستم در این جهان من کجام. شما فکر کنید یه بچه پر از تضاد بزرگ شده، بعد اومده حالا رفته مسلمون بشه، خود مسلمون پرتش کرده بیرون، حالا تو خانواده بکش باکش داره، بعد اومده نمیدونم، بالاخره خودش یک باوری پیدا کرده نسبت به یه چیزی که اکثریت جامعه حکومت داره نفیش میکنه، بعد درا رو برو خودش باز کرده، حالا اومدن ممنون کارش کردن. خب اومده بودم دیگه فرانسه، اصلا نمیفهمیدم من کیم و چیم، و یادم کلاس زبان میرفتم میپرسیدن، مثلا میگفتن هر کی بگه میخواد چی کار بکنه. من حتی اونجا نمیگفتم من کی بودم که الان اینجا، میگفتم اومدم فرانسه و حالا باید ببینم بعدم میخوام چی کار بکنم. تا اینکه به حال کار نمایش کردم و بعد فیلم خانم شیرین نشاط به من پیشنهاد شد و دیگه کم کم از اون لاک خودم اومدم بیرون و فهمیدم که زندگی خیلی بزرگتر از اینه که بخواد یک حکومت یا یک باور زورگو بخواد کسی رو از مسیر طبیعی زندگیش که پیش رفته دور بکنه.
و خانم طلایی، حالا هم که در حدود 2 ساله که ساکن کالیفرنیا شدین، آیا خیال دارین در سرزمین موقعیت‌ها کار فیلمسازی و بازیگری رو ادامه بدین؟ و شنیدم که این روزها هم سرگرم کارین، چه کارهایی میکنین میشه بگین؟
بله، من که مشغولم همیشه، یعنی دارم کار میکنم. در جز اون 2 سال اول از فرانسه همجور مشغول کار بودم و فیلم مستند و کاری که خیلی خیلی دوست دارم مستندسازیه، اینجا هم کار کردم و الان مشغول تدوین یک فیلمی هستم. و بعد دیگه یه ذره همیشه دلم میخواست که به طور حرفه‌ای بخونم و بالاخره وقتی به امریکا رسیدم شروع کردم، منتها با دوستانی که توان ساکن اروپا هستن، شروع کردم کار کردن و الان به زودی 3 ترانه که خوندم میاد بیرون با یک موزیک ویدیو. و یک کار تئاتری رو شروع کردم، قرار است که 2 ماه دیگه، همجور تونتون دارم اینا رو میگم برای اینکه زیاده، 2 ماه دیگه قراره یک کاری در دانشگاه استنفورد انجام بدم. خلاصه بله، همجور زندگی با این مجموعه کارهای شلوغ هنری دیگه، در هر جغرافیایی که بریم میشینیم شروع کنیم به کار کردن دیگه، اینجا هم همین شکلیه و ادامه داره. بله،
و در اینجا میخوام از شما بپرسم، علاوه بر اون موضوعی که یک اشاره کوچیکی کردین، آیا موضوعی هست که تا به حال درباره اون صحبت نکردین و الان مایلین که با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
خیلی کوتاه بگم، ما وقتی صحبت میکنیم میگیم تبعیض بود، آزار بود، اینا. یه نکته مهم دیگری هم هست که باید ازش غافل نشیم، دلم میخواد اینو بگم. همین که من میگم که مدیر مرکز هنرهای نمایشی به من امکان کار کردن داد با اینکه میدونست که من باهایی هستم، همین که من دارم میگم که من با یک آدمی آشنا شدم، آدم مسلمان. حالا ما به 1001 دلیل زندگیمون با هم ادامه پیدا نکرد، ولی هیچ ربطی به مقوله مذهب نداشت. همین که در و همسایه محبت میکنن، همین که 1001 کار مشترک من با آدم هایی کردم که در ایران یک نفرشون حتی باهایی نبوده. اینا میخوام بگم تبعیض از طرف قدرت و از طرف بنیادی که حکومت داره میکنه وجود داره، ولی بین خودمون، ما آدم ها، ما ایرانی ها، اگر که دست از سرمون بردارن، خیلی تعامل های سلامت داریم. اصلا کار نداریم که کی اصلا خدا رو میپرسته یا نمیپرسته یا اصلا چجوری میپرسته، اصلا به این چیزا کار نداریم. زبان مشترکمون زبان انسانیت و هنره، و اگر که این تبعیض ها در واقع نشده بود، همه کار همه ادامه داشت.
و سوال آخر، خانم طلایی، در این روزها برای ایران و ایرانیان چه آرزویی دارین؟ آیا اصولا آرزویی دارین؟
برای ایران و ایرانیان همون آرزویی رو دارم که
وقتی که اینجا بچه‌ام رو میبینم داره بزرگ میشه آرزو دارم. یعنی وقتی بچه من اینجا میره مدرسه و میاد و میگه که ما قرار امروز مثلا بریم فلانجا برای اینکه میخوان به ما یاد بدن در مورد احترام به همجنسگراها، احترام به تفاوتها، فلان روز قرار راجع به مذاهب مختلف صحبت کنیم، فلان روز راجع به نمیدونم فلان مبحثی که میگفتن تا چند سال پیش در امریکا ممنوع بوده قرار صحبت بکنیم، من یه آرزو رو دارم برای بچه های ایران که اونا هم در یه فضایی باشن که بشه راجع به همه چیز بدانند و بتونن راجع به همه چیز بشنوند، صحبت کنند و در فردای اون سرزمینی که قراره که امنیت و آرامش همه تأمین بشه بتونن انتخاب سلامت داشته باشن راجع به زندگیشون و تصویری به نام مذهب و مذهب اجباری سایش رو از اون کشور با هر اسمی که داره با هر مذهبی که میخواد داشته باشه برداشته بشه و ایرانی فقط ایرانی باشه.